باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی هم داریم، هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها. گزارش‌های جالب دیگر تا لحظات بعد ما. حالا بیاین در شروع تازه ترین خبرها را از سحر لیوال بشنویم.
سازمان حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا عاملین حمله انتحاری در ولایت فاریاب را به پنجه قانون بسپارد. با خبر رسیدن طوفان سندی به مناطق شرقی امریکا، صدها هزار نفر در حال منتقل شدن به جاهای دیگر هستند و قرار است ایران تمرینات نظامی را در امتداد سرحد خود با عراق امروز آغاز کند. سلام، تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز برای ابراز همدردی با اقارب قربانیان حمله انتحاری اخیر در ولایت فاریاب وارد شهر میمنه شد. رئیس جمهور افغانستان به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در حمله انتحاری روز اول عید در میمنه از دست دادند تسلیت گفته و وعده کمک به آنها را داد.
در حالی که مفتی اعظم سعودی در میدان عرفه با جهان اسلام خطاب کرد که انتحار ترور ضد اسلام است، دشمنی با اسلام است، هر کسی که کرده این کار چی خارجی چی داخلی چی از خود چی بیگانه، هر کسی که بوده دشمن اسلام بوده و دشمن خوشحالی و عید مردم افغانستان.
رئیس جمهور افغانستان اطفال و کودکانی را که پدران و یا دیگر اعضای خانواده هایشان را در این حمله از دست دادند در آغوش کشید، آنها را مورد نوازش قرار داد. حمله انتحاری روز جمعه در شهر میمنه حوالی ساعت 10 صبح هنگامی رخ داد که مردم بعد از ادای نماز عید از مسجد عیدگاه میمنه خارج می شدند. در این حمله بیش از 40 نفر کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری روزی در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرده است. رئیس این سازمان لعل گلل به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، جامعه جهانی و ادارات دیگر باید مرتکبین این حمله را شناسایی نموده و آنان را به پنجه عدالت بسپارند. والی هرات میگوید که روی نامگذاری جاده ها و چاره های این ولایت مجدداً غور می کنند. داوود شاه صبا والی این ولایت میگوید که کمیته را به همین منظور ایجاد کردند و افزود که در چند سال اخیر برخی از سرک ها و چهارراهی های هرات به گونه خودسرانه نامگذاری شدند که باید به آن توجه صورت گیرد. رادیو آزادی آل هم چند خبر از منطقه و جهان. با خبر رسیدن طوفان سندی به مناطق شرقی امریکا، صدها هزار نفر در حال منتقل شدن به جاهای دیگر هستند. انتظار می رود که این طوفان درجه یک ناوقت امروز یا اولهای فردا سه‌شنبه به مناطق ساحلی به احتمال زیاد به نیو جرسی برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا وعده داده که حکومت به طور گسترده و سریع پاسخ خواهد داد.
We don't yet know where it's going to hit.
هنوز نمیدانیم که این طوفان به کجا خواهد رسید. از همین رو با دریافت معلومات محلی در این مورد برای ما بسیار مهم است که به طور گسترده و سریع به این طوفان پاسخ بدهیم.
انتظار می رود که طوفان سندی با طوفان زمستانی به همراه باشد. پیش بینی می شود که تا به 60 میلیون نفر از این طوفان متاثر خواهند شد. وضعیت اضطرار از کارولینای شمالی تا کنتیکت اعلام شده است. در همین حال هزاران پرواز داخلی و بین المللی به داخل و خارج از مناطق شرقی ایالات متحده آمریکا لغو شدند. قرار است ایران تمرینات نظامی را در امتداد سرحد خود با عراق امروز آغاز کند. سعید عربلو، جنرال ارشد اردوی ایران، به خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت که این تمرینات نظامی سه روزه نیروهای زمینی و هوایی را در بر خواهد گرفت. او افزود که هدف این تمرینات نظامی ارتقای ظرفیت نیروهای ایران است. اما جنرال عربلو جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایران و عراق در سالهای 1980 میلادی 8 سال با هم جنگیدند که برای هر دو کشور حدود 1,000,000 کشته بر جای گذاشت. این تمرینات نظامی در حال صورت می‌گیرد که ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار تعزیرات بین‌المللی قرار دارد. غرب گمان می‌کند که ایران با پیشبرد این برنامه سلاح هسته‌ای می‌سازد، اما ایران این را رد کرده می‌گوید که این برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. در انفجار یک بم که از دور کنترل می شد، 4 تن در شهر نوشهره در خیبر پشتونخوای پاکستان کشته شدند. در این بم که در بیرون از یک زیارت منفجر شد، حدود 25 تن دیگر زخمی شدند. مردم برای تجلیل ازید در ساحه اطراف این زیارت گرد هم آمده بودند. پلیس گفته است که بم در یک بایسکل جابجا شده بود که در بیرون از در ورودی زیارت کاکا صاحب توقف داده شده بود. هنوز کسی مسئولیت این بمبگذاری را به دوش نگرفته است. شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اوکراین آغاز شده است. حزب رئیس جمهور ویکتور یانوکویچ ادای پیروزی کرده است. نظرسنجی های خارج از حوزه های رای‌گیری نشان دادند که حزب مناطق 28% آرا را از آن خود کرده است. میکولو آزاروف صدر اعظم اوکراین و رهبر حزب بر سر اقتدار مناطق گفته است که حزبش پیروز شده است.
مطلقاً آشکار است که حزب مناطق برنده شده است و این به همه روشن است. تنها برای عده از افراد روشن نخواهد بود. یک تعداد بسیار آرزو داشتند که ما بازنده شویم، ولی ما برنده شدیم. ما در یک مبارزه مطلقاً منصفانه پیروز شده ایم.
اما رهبر ائتلاف مخالف حکومت اوکراین گفته است که بر اساس نظرسنجی مردم از مخالفان حمایت کردند نه از حکومت. حزب پدروطن که رهبری آن را صدر اعظم سابق یولیا تیموشنکو به عهده دارد، به نظر می رسد که 25% آرا را کسب کرده باشد. تیموشنکو به دلیل سوء استفاده از قدرت در زمان صدارتش حبس 7 ساله را سپری می کند. در این حال یودار یا مشت به رهبری ویتالی قهرمان جهان بوکس با کسب حدود 15% آرا در رده سوم قرار دارد. و بر اساس گزارش ها از بریتانیا، پلیس آن کشور دیروز هنرمند سابق و معروف آن کشور گلیتر را در رابطه با قضیه پیدوفیلی جیمی سویل دستگیر کرد. پیدوفیلی به معنای سوء استفاده جنسی از اطفال است و جیمی سویل یک گرداننده معروف بی بی سی که سال گذشته وفات کرد متهم به این عمل بود. مقامات پلیس بریتانیا فقط گفتند یک مرد 60 ساله را در رابطه به این اتهامات دستگیر نمودند. گلیتر که نام اصلی وی پاول گت می باشد، در گذشته به جرم سوء استفاده از دختران خردسن در ویتنام به 3 سال زندان محکوم شده بود. افتضای جیمی سویل که یک شخصیت معروف رسانه‌ای در بریتانیا بود، مردم آن کشور را به حیرت انداخته است. سویل که سال گذشته به عمر 84 سالگی وفات کرد، متهم است که در جریان 40 سال گذشته بیش از 300 طفل خردسن و دختران جوان را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در بقیه برنامه همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. میدان هوایی بین المللی در شهر مزار شریف کی افتتاح می شود؟ تا لحظات بعد در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. صحبت با رئیس جمهور، پسر که می گوید چندین عضو خانواده اش را در حمله انتحاری در میمنه از دست داده است.
از خانواده من 6 تا کشته شدم، شهید شدم. دفعه کلامش ما هستم. چرا قم کنیم یک لغمانان و اینا پیدا کنیم یا تحصیل خدا پیش بوارم؟
اردوی شو بخیر. لغمانان کار دولت هست پیدا کنه برای تحصیل کار خود هست بچه.
سازمان حقوق بشر افغانستان در مورد این حمله چی میگوید؟
ما این حادثه را تکبیه میکنیم و از حکومت، نیروهای ائتلاف و دیگر نیروهای داخل با جدیت میخواهیم که عاملان این حادثه را پیدا کنند.
اعلام وضعیت اضطرار در برخی از مناطق امریکا پیش از رسیدن طوفان سندی. گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید.
I'm going to sign an executive order mandating evacuation of Zone A areas.
مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و همچنان در نیمه دومین ساعت دو تا برنامه رنگین و جالب داریم. هوای تازه و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. حالا برنامه را با این موضوع آغاز میکنیم که قرار است میدان هوایی بین المللی در شهر مزار شریف به زودی افتتاح شود. مقامات ولایت بلخ میگویند که قسمت اعظم کار این میدان هوایی تکمیل شده است. عبداللطیف سحاک خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون از مزار شریف روی خط تلفن با ماست. سحاک، خوش آمدی به برنامه. این میدان هوایی در کدام منطقه مزار شریف موقعیت داره؟
با تشکر از شما، میدان هوایی که از دو سال به این سو کارش جریان داشته، کار ساختمان آن در قسمت جنوبی شهر مزار شریف در جایی که در گذشته یک میدان کوچک بود، در اونجا کارش جریان داره و قرار است در ماه جدید میلادی، یعنی قبل از ختم سال 2022 میلادی، این به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
تشکر. این میدان هوایی چند مصرف برداشته میدونی؟
بله، به اساس گفته های مقامات میدان ملکی شهر مزار شریف، بالای میدان 50 میلیون یورو مصارف آمده و این گفته میشه که از توسط وزارت خارجه آلمان و نهاد انکشافی امارات متحده عرب همی از اینش پرداخته می شود.
مقامات چه می گویند؟ چقدر این میدان هوایی با اهمیت خواهد بود؟
قسمت ما با محمد آصف عامر ملکی میدان هوایی صحبت کردیم. این میگه که این میدان جدید به کمک جامع جهانی ساخته شده، از لحاظ اقتصادی بسیار سهولت ها را برای تاجران افغان و برای مسافرین افغان که در شمال است به میان خواهد آورد و این یگانه میدان بین المللی خواهد بود که در از ولایات شمال، یعنی شرکت های هوایی خارجی و شرکت های داخلی، از این استفاده خواهد نمود.
با مردم صحبت کردی در مزار یا جاهای دیگر؟ چی میگویند در مورد این میدان هوایی بین المللی در بلخ؟
بله، قسمی که ما خودمون از این میدان قبل هم سفر میکردیم و یا مردم که ما صحبت کردیم، مردم بسیار با مشکلات مواجه بودن. مثلا یک پارکینگ برای وسایل نبود، جای دیدی باش نبود، اصلا ترمینال وجود نداشت که مسافرین قبل از پرواز در اونجا منتظر بودانند. یک انگر برای وسایل بود که در اونجا مردم بسیار با مشکلات یک ساعت دو ساعت را که تا طیاره پرواز میکرد در اونجا منتظر میماندن، خیلی مشکلات های را داشتند. دیگه با اعمار و با افتتاح میدان مردم بسیار خوش است، میگن که ما از جمعی دانیم که به کشورهای همسایه سفر کنیم. قسمی که محمد آصف عامر میدان برای ما گفت که 4 شرکت بین المللی از این حال بایا گفتگو داره که پروازهایشان از این مزار شریف شروع کنه، که یکیش یک کمپنی انگلیس و دیگهش هم ترکیست که میخواهند از میدان بین المللی مزار شریف که انقریب به فعالیت آغاز کنه پروازهای خارجی خود شروع کنه و مردم بسیار استقبال میکنن از این کار.
تشکر از خودت عبداللطیف سحاک، خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف. گزارش میداد قرار است میدان هوایی بین المللی در شهر مزار شریف به زودی افتتاح شود که بیشتر در این مورد در برنامه های روز به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 11:15 به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را خواهید چنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را داریم. اعلام وضعیت اضطرار در برخی از مناطق آمریکا پیش از رسیدن طوفان به نام سندی. گزارش در این مورد هم داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید میپردازیم به موضوع دیگر مربوط به افغانستان که رئیس جمهور کرزی گفته است کسانی که حمله انتحاری را در شهر میمنه انجام دادند دشمنان اسلام و خوشی مردم افغانستانند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این سخن را دیروز در مرکز فاریاب گفت. او برای ابراز تسلیت به خانواده هایی که عزیزانشان را در این حمله از دست دادند به شهر میمنه سفر کرد و به آنان وعده کمک سپرد. در حمله انتحاری روز جمعه که اول عید قربان بود بیش از 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حالا بیشتر در مورد مسافرت رئیس جمهور کرزی به شهر میمنه رحمت الله رها میگوید.
بازدید از خانواده های شهدا و مجروحین حمله انتحاری روز اول عید و غم شریکی با آنان از جمله اهداف اصلی سفر آقای کرزی در فاریاب می باشد. آقای کرزی در جلسه وسیعی که در آن نمایندگان مردم، علما، روحانیون، اعضای شورای ولایتی و مقامات محلی فاریاب حضور داشتند، طی بیانیه مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده شهدا و مجروحین ابراز داشته و در حق قربانیان رویداد مذکور اتهام دعا نمود. وی در بخشی از سخنانش گفت: من این بار در ولایت فاریاب به مناسبت غم و اندوه فاریابیان آمدم.
سفر چهارم به فاریاب است. در میدان تیاره مزار شریف وقتی که از یک تیاره پانچتیم و میرفتیم به هلیکوپتر، علما و سفدا و منصوبین حکومتی و دولتی ولایت بلخ ما برای سلام علیک و احوال پرسی آمدند. نمیدونم که رئیس شورای ولایتی برام گفتن یا معاون صاحب ولایت برام گفتن که سفرای گذشته به مناسبت خوشی بوده، این بار به مناسبت غم میری به فاریاب. به شک به مناسبت غم آمدیم به فاریاب.
وی همچنان افسود: بزرگترین درد افغانستان از خارج کشور منشأ میگیرد.
کشور ما حاکم از این مصیبت رها شدن به سراسر افغانستان، این یک قسمتش کار ماست، کار مردم افغانستان است. قسمت دیگهش کار همسایه ما و کار جهان است. درد ما از اون راهی است، از اونجا است. قسمتش که کار ماست و در اتحاد و اتفاق ماست. در اتحاد و اتفاق ما باز دشمن رخ نکده نمیده و امروز ما در بین علما اینجا، در بین بزرگان اینجا اتحاد و اتفاق بیبریم.
در جریان سخنان آقای کرزی، یکی از کودکان مجروح خواست تا حرفای دل خود را به رئیس جمهور خود بیان کند.
جناب رئیس های میرد کنید.
بگو.
از خانواده من 6 تا کشته شدم. من شهید شدم. دو تا زخم شدم. یک تا نیست، یک تا مزار است. خانه ایتون در خانه کلانش ما هستون.
کلانش خودت هستی؟ آه.
من چرا قم کنم یک لقمانان بینا پیدا کنم یا تحصیل خدا پیش ببرم؟
اردوی شو بخیر. لقمانان کار دولت است پیدا کنه بره تحصیل کار خود دست بچیر. درست است؟ از اون مطمئن باش، بغم باش. دلاور دختره هست، دلاور دختره است. بخیر کلان میشه با امرای برادره کار خود با از رای آوردن ترقی به خاک انتقام مردم افغانستان میگه. ملت ما را قوت میده.
آقای کرزی خطاب به کودک مجروح گفت: مطمئن باش که همه نیازمندی های تو و سایر بازماندگان شهدا و مجروحین از سوی دولت برآورده خواهد شد.
دولت افغانستان ما ایتوان داریم که اگر رقمش کم کردن میتونیم به زندگیش رسیدگی کنیم. زمین برشان بدیم، معاش برشان مقرر کنیم، تعلیمشان مطمئن بسازیم. هر خواسته که طفلک ها دارن که زندگیشان برابر شود، از زمین و از خانه و از تعلیم، از او مطمئنن که برشان میبینیم.
همچنان آقای کشاف رئیس سرتاسری علمای افغانستان نیز سخنرانی نموده، ضمن اتحاف دعا به ارواح شهدای حادثه روز اول عید اظهار داشت که دشمنان افغانستان ذلیل خواهند شد.
افغانستان آباد شده نیست، افغانستان آباد شده نیست، دشمن ذلیل ما ذلیل شده نیست انشاءالله. با امیدوار هستی میره. این تلاش های مذبوحانه است که دشمنای ناجوان ما میکنن.
در حمله انتحاری که روز اول عید در مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه صورت گرفت. در این حادثه نزدیک به 100 تن از افراد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند. هرچند مسئولیت این رویداد را تا حال هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما مقامات فاریاب میگویند که تحقیقات در زمینه جریان دارد.
رحمت الله رها بود، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. گزارش دیگر داریم در این مورد که سازمان حقوق بشر افغانستان خواهان شناسایی و مجازات عاملان حمله انتحاری اخیر در ولایت فاریاب شده. رئیس این سازمان در صحبت خود با رادیو آزادی گفت این حمله به هیچ صورت قابل توجیه نیست. مقام های افغان گفتند در حمله روز اول عید در شهر میمنه بیش از 40 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر افغانستان به این باور است هر کسی یا گروهی که دست به کشتار غیر نظامیان می‌زند باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرد. لعلگل لعل رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کشته و زخمی شدن ده تن در یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب خواست عاملان این حمله شناسایی و مجازات شوند. او در ادامه گفت:
ما این حادثه را تکبیه میکنیم و از حکومت، نیروهای ائتلاف و دیگر نیروهای داخل با جدیت میخواهیم که عاملان این حادثه را پیدا کنند و با در نظر داشت قوانین آنها را مجازات کنند.
در حمله روز اولی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بیش از 40 تن کشته شدند. در این حمله که هنگام ورود نمازگزاران از مسجد صورت گرفت، اضافه از 60 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در گذشته مسئولیت این چنین حوادث را به عهده گرفتند، اما این گروه تا حال در مورد این حادثه به طور مشخص تبصره نکرده است. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه به ولایت فاریاب سفر کرد و به خانواده های قربانیان این حمله تسلیت گفت. شورای عالی صلح افغانستان حمله انتحاری در فاریاب را جنایت بزرگ خوانده است. سلسله کشتار افراد ملکی در افغانستان در حال ادامه دارد که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از طرفهای درگیر خواستند به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان نیز روی جلوگیری از صدمه رسیدن به افراد ملکی تاکید می کند.
از تمام طرف های درگیر تقاضا می کنیم که حقوق بشر دوستانه، حقوق بین المللی و اصول و قوانین جنگ را مد نظر بگیرند و تا حد توان کوشش کنند از جنگ در محلات که افراد ملکی زندگی می کنند خودداری کنند تا به افراد ملکی تلفات وارد نشود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما می گوید بیشترین تلفات به افراد ملکی به اثر فعالیت های طالبان در افغانستان وارد می شود. یونما حدود 10 روز پیش اعلام کرد که شمار تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در 9 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گفته یونما، طالبان این بمب‌ها را روی سرک‌ها جابجا می‌کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش از ما و قضاوت از شما. حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی حمله انتحاری که در روز اول عید قربان در ولایت فاریاب به وقوع پیوست مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که مخالفین مسلح با انجام همچو عملات مردم را بیشتر دشمن خود می سازند. با باور نویسنده این مطلب، هر فامیلی که اعضای خانوادهش را در حمله انتحاری روز اول عید قربان در ولایت فاریاب از دست دادند، به مخالفین مسلح نفرین می کنند. روزنامه در بخشی از این مطلب همچنان به حادثه روز دوم عید در ولایت پکتیا و حمله روز سوم عید در اروزگان که چندین تن افراد ملکی در آن جان باختند نیز اشاره کرده است. خدمتگار همچنان یک تصویر بزرگ از حادثه فاریاب را به نشر رسانده است. روزنامه غیر دولتی ویسا سر مقاله چاپ امروزش را با عنوان تحت نام یک عید دیگر با ماتم ختم شد آغاز کرده است. ویسا می نویسد که این عملات کار مخالفین مسلح هستند و اگر آنان از این کار انکار می کنند و می دانند که کشتن افراد بیگناه کار مناسب نیست، پس بهتر است به پای مذاکره بنشینند و صلح نمایند. روزنامه در ادامه گفته است که مخالفین مسلح افغانستان نگذارند افغانستان بیشتر از این میدان رقابت استخبارات کشورهای منطقه مبدل گردد. ویسا در یک مطلب دیگر به اظهارات رئیس جمهور کرزه اشاره کرده که گفته است مفتی اعظم عربستان سعودی عمله انتحاری را حرام دانسته است. روزنامه غیر دولتی هیواد مطلب را تحت عنوان پیامدهای متضاد صلح و جنگ به نشر رسانده است. در مقاله این روزنامه به پیام ایدی رئیس جمهور کرزه که از مخالفین مسلح خواسته به پروسه صلح بپیوندند و پیام ایدی ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح که در آن به ادامه جنگ تاکید شده اشاره کرده است. در همین حال ایواد می نویسد که مردم افغانستان از ادامه جنگ در این کشور خسته شدند و نمی خواهند بیشتر از این افراد بیگناه کشته شوند. و روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که کمیته امداد امام خمینی برخلاف ماموریتش فعالیت‌های استخباراتی را در افغانستان انجام می‌دهد. روزنامه در همین مورد بخشی از مقاله روزنامه وال استریت جورنال را نقل کرده که در آن آمده است کمیته امام خمینی با او تعداد از افغان‌های کمک می‌کند که آنان با ایران وفادار باشند و به طرفداری ایران در این کشور کار کنند.
و در مهمترین موضوعات جهان، در چندین شهر بزرگ امریکا به دلیل رسیدن طوفان سندی وضعیت اضطراری اعلان شده است. مقامات نیویورک و بیش از 300 هزار نفر دستور دادند که از مناطقی که با خطر روبروستند و جاهای دیگر بروند. مکتب‌ها بسته شده و گفته می‌شود که هزاران پرواز هم لغو شدند. بیشتر در این مورد زرغون منگل می‌گوید.
مقامات در نیویورک دیروز قبل از رسیدن طوفان موسما به سندی به این شهر دستور تخلیه اجباری 375 هزار نفر را داده، مکاتب را مسدود نمودند و هم ترانسپورت عامه را متوقف ساختند. قرار است طوفان سندی به روز سه شنبه به ایالت دلیور امریکا برسد. مایکل بلومبرگ شاروال نیویورک دیروز گفت باشندگان مناطق ساحلی باید به زودترین فرصت منطقه را ترک کنند.
I'm going to sign an executive order mandating evacuation of zone A areas.
وی می گوید من فرمان تخلیه مناطق زون A یعنی مناطق ساحلی نیویورک را که از این طوفان بیشتر متضرر می شوند امضا می کنم. من همچنان دستور می دهم که تمام مکاتب عمومی به روز دوشنبه مسدود شوند. بگذارید تاکید نمایم که ما این اقدام را برای نجات 375 هزار نفر اتخاذ می کنیم که در این مناطق زندگی می کنند. اندرو کومو والی نیویورک قبل از ظهر دیروز گفت ترافیک عمومی به شمول سیستم ترافیک زیرزمینی یا متروی نیویورک دیروز متوقف شد.
The MTA will suspend bus, subway and commuter rail service.
شرکت ترانسپورت نیویورک خدمات بس ها، مترو و ریل های شهری را ساعت 7:30 امشب متوقف می سازد. این شامل سیستم زیرزمینی نیویورک، بس ها و خدمات ترافیک زیرزمینی است.
And all Metro North and Long Island Railroad service.
کومو گفت تصادم طوفان سندی با سیستم هوایی موجود در منطقه به شدت طوفان خواهد افزود. شرکت‌های هوایی هزاران پرواز خود را در سواحل شرقی آمریکا به شمول پروازها به اروپا را کنسل کردند. حالت اضطرار در نیوجرسی، نیویورک، کنتیکت، پنسلوانیا، مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دیروز اعلان شد. طوفان سندی تا حال در جزایر کریبیان بیش از 40 کشته به جا مانده است. رئیس جمهور اوباما و میت رامنی، کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، کمپاین های انتخاباتیشان را که قرار بود در این مناطق صورت گیرد لغو نموده و تاریخ آن را تغییر دادند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 6 ماه نوامبر دایر می شود.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتنای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. به نیمه دوم برنامه رسیدیم تا لحظات دیگر. برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شما اند. ما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از سحر لیبر بشنوید.
سازمان حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری روزی در ولایت فاریاب را که در آن ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند به شدت محکوم کرد. رئیس این سازمان لعل گل لعل به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، جامعه جهانی و ادارات دیگر باید مرتکبین این حمله را شناسایی نموده و به پنجه عدالت بسپارند. والی هرات میگوید که روی نامگذاری جاده ها و چارایی های این ولایت مجدداً غور میکنند. داود شاه صبا والی این ولایت میگوید که کمیته را به همین منظور ایجاد کردند. با خبر رسیدن طوفان سندی به مناطق شرقی آمریکا، صدها هزار نفر در حال منتقل شدن به جاهای دیگر هستند. انتظار می رود که این طوفان درجه یک ناوقت امروز یا اولهای فردا سه شنبه به مناطق ساحلی به احتمال زیاد به نیوجرسی برسد. قرار است ایران تمرینات نظامی را در امتداد سرحد خود با عراق امروز آغاز کند. سعید عربلو، جنرال ارشد اردوی ایران، به خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت که این تمرینات نظامی سه روزه نیروهای زمینی و هوایی را در بر خواهد گرفت. و شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اوکراین آغاز شده است. حزب رئیس جمهور ویکتور یانوکویچ ادعای پیروزی کرده است و نظرسنجی های خارج از حوزه های رای گیری نشان دادند که حزب مناطق 28% آرا را از آن خود کرده است.
از همراهیتان تشکر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. تا هفته شام با شما هستیم. و حالا در این برنامه پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. امید است جور و سرحال باشید. در این برنامه در مورد بخاری بوریاره و انواع بوریاره افغانستان گزارش تقدیم می شود. بعد از آن درباره سنگ پشت، حیوانی که باورهای هم در مورد آن نزد افغان ها وجود دارد، مطلب تقدیم می گردد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بخاری بوری اره در افغانستان از سالهای زیاده به این سو رواج داشته است. بخاری بوری اره ساختمان کمی متفاوت تر از دیگر بخاری ها دارد و مانند سایر بخاری ها از آهن چادر ساخته می شود. همچنان در دلو یا دوله آن مواد محروقاتی بوری اره را جا می دهند تا به این طریق هوای خانه را گرم بسازد. گفته می شود این نوع بخاری ها با سایز ها و اشکال مختلف تهیه می گردد و خصوصا به گفته کاسبان این پیشه، فروشات وسایل سنتی گرم کن با رسیدن موسم سرما رو به افزایش می رود. تعداد از حلبی سازان مصروف کاروبار این اجناس در شهر کابل می باشند. محمد انور، حلبی ساز سرای سالنگواد، درباره سابقه بخاری بوری اره می گوید.
در افغانستان بخاری بوری تقریبا 45 سال میشه، اما در 5-6 ده سالی که رژیم کرزی آمده بوری اره زیادتر فروش داره. مصرف چوب زیاد است. در یک فامیل 4 خروار یا 3.5 خروار، 3 خروار چوب مصرف میکنه، اما بوری اره دو خروار یا یک نیم خروار برای یک فامیل استفاده میکنن. اینمی خوبیش هست که مصرفش کم است. فقط یک دونه دوله داره، ز سرش دیگه کاسام میشه اگر کسی بخواد. چریش هم است، خرد کلان داره، نیم سیره داره، یک چارکه داره، پس چریش البته 3 نیم داره. خاریای 1600 ابداس است. یک دکان 7 نفر 6 نفر اش کار میکنن. دید ما که میشه از اینمی الایسایس مردم پراگنده خریدن میره، باز یک مواد فروشات بخی فوق العاده زیاد میشه. نسبت به 10 سال پیش حال دیزاین دار شده، حریق نمیکنه، سوختش فوق العاده است، دودش بسیار کم است، خصوصا بوری اره ما.
باید یاد آور شد عده از مردم استفاده بخاری بوری اره را یک وسیله نسبتا سهل و آسان پنداشته و از آن کار میگیرند. وحیده باشنده شهرارای کابل از بخاری بوری اره چنین میگوید:
بوری اره بسیار بخاریش خوب است، نه دود داره، نه گرد داره، هیچ چیز، نه خاکستر چیز. اونم دو لگه کشه سوک پر کو تا ساتای دو بجه نه دو بجه پاس پر کو تا خوفتنه. مازونم رو اونو که پر کدی پاک صفه اونو نیسوز است. 3-4 سال مازونم رو کار گرفتیم، مقصد از چیز ارچه کار گرفتیم. بخاری رو بان سر سال بان آخر سال پسش کن، هیچ دیگه او تکاندن نداره. بسیار از چوب کده خوب، بیخی خوب است. چوب دود کو گل شو باز در بده دیگه کو ایره یک دفعه یک دود چوب ارچه رو در بده در داخل یا کاغذ خلاص در میگیره، اون پاک صفا آرام میباشه.
بوری اره از اره نمودن چوب چنار، ارچه، بلوط و برخی از چوبهای دیگر به دست می آید و بیشتر مناطقی که چوب فراوان دارد بوری اره تولید می کند. ولایات کنر، ارگون، پکتیا و گردیز از جمله جاهایی است که بوری اره دارد. همچنان از پاکستان نیز بوری اره به کابل وارد می شود که کیفیت سوخت آن پایین است. تقریبا حدود 200 دکان در شهر کابل به این نوع مواد محروقاتی اختصاص داده شده است. بشیر حسین دکاندار منطقه قلعچه کابل در مورد انواع بوری اره توضیح می دهد.
50 سال میشه که بوری اره برآمده، حدود 20 سال میشه مردم زیاد دزی روش کرده استفاده میکنه. از پاکستان هم همین بوری اره کنر می، از خود کنر چوب میره به حساب قاچاق. در پاکستان استفاده نمیشه و خودش گاز داره. ترین بوری اره که هست همیز خود پکتیا، از خود افغانستان، از کنر ایجا. کسی که تجارت چه میکنه اونو میاره پس اینجا می ده خود کابل سر ما مفروشه. همین 200 نفر به حساب کتیل لب جرب قلاچه و جا 200 دکان است.
نگفته نماند که بوری اره هر چوب نظر به بو و رنگ از هم فرق می کند. فروشندگان بوری اره می گویند خوبترین بوری اره خروار 9000 افغانی بوده که نظر به کیفیت تا به خروار 6000 افغانی نیز در بازار به فروش می رسد. باز هم بشیر حسین در مورد فروشات بوری اره می گوید:
قیمتش خیلی بالا رفته، او کم بود تو مست بوره را کنر که از زرد است، اما پاک ما باشه مثل بوره واره به حساب. یه خودش از دور بوی می درچه که از خودش بوی داره. بوره را رقم رقم از فهمیده، زرد هم از سفید هم از خار هم از نختر سپیدار فهمیده. بوره را پاکستان است، از چوب پتک. بعضی هاش که بوی نداره و چوب بیجور ما باشه به حساب پاکستانی، یا سپیدار ما باشه یا بوی نداره، خار هم بوی نداره. دیگه دکانام پر شده، هرچه کنر اره به حساب 9000 9500 9600 میچره. گردوارد که از زمین خانه‌اش 6500 6000 7000 تا 7000 میچره. سیزن شروع میشه روز 10 خروار 15 خروار، بعضی روزا 5 خروار، بعضی روزا هیچ نمیشه سودا بازار.
قابل ذکر است که برای انتقال بوری اره در بازار و سایت نقلیه نیز نظر به مقدار بوری اره کرایه اخذ می کند. عبدالرزاق یک تن از دریوران است که در بازار قلعچه کابل بوری اره و مواد محروقاتی را حمل و نقل می کند.
موتر تونیس چکل است، چوب بوری اره نسبت در جایش است، از 1000 هم کراست، 500 هم است، 1500 هم است. از یک خروار 700، 800، دو خروار باشه 1000، 1200، 3 خروار انتقال میده. از داخل شهر ترافیکا نمیمون، از رای کیلومتر میریم میدان. کار باشه میشه 12 خروار، 15 خروار. مفاد میمونه 3000، 3500 مفاد. نباشه تو روز میشه که بیکار هم هستیم.
در یک بخاری بوری اره می شود از چوب نیز استفاده کرد. این که چی طور؟ حاجی قاسم حلبی ساز می گوید:
چری چوبی یا بوری اره که می سازیم، چری از آین 1485 ساخته می شه و بخاری از آین 85 ساخته می شه. بخاری بوری اره دو دوله داره، یک دوله سه پر می شه، یک دولهش خالی و یک بخاری سه هم چوب می سازه هم بوری اره. یک بخاری ما بین بخاری دوریش بس بوری اره است و دروازهش پایین خود می شه و چوبی ساخته می شه. اگر در بوری اره پکش قایم می شه و چوب استفاده می شه، فقط پشتر خود داره برای بوری اره. اگر چوب استفاده می کنی خانه اولش قایم میکنی، خانه دومش واز میکنی.
امروز قسمی که دیده می شود بخاری بوری عره کاربرد زیاد دارد، ولی کسانی هم که وضع مالی خوبی دارند از وسایل مدرن برقی و گازی برای زمستانشان استفاده می کنند که این کار باعث پایین آمدن بخاری های وطنی گردیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، سنگ پشت ها از جمله حیواناتی هستند که هم در خشکه و هم در ابهار زندگی دارند و از جمله اولین حیوانات است که بر روی زمین پیدا شده و دارای عمر طولانی هستند. سنگ پشت به کندی را می رود و مانند بعضی از خزندگان دیگر 6 ماه به خواب زمستانی می رود. این حیوان هرگاه احساس خطر نماید خود را بر قشر سخت و زخیم سنگ مانند که دارد پنهان می کند. سنگ پشت به انواع زیاد پیدا می شود. به باور هم حدود 250 نوع آن وجود دارد که در آبهای شور و شیرین و ریگزارها و بادلاقها به سر می برد. و مردم سنگ پشت را حیوان بی‌آزار خوانده و به آن علاقمند می باشند. محمد یاسین عامر تحقیقات زراعتی اکادمی علوم افغانستان در مورد سنگ پشت معلومات بیشتر می دهد.
سنگ پشت یک حیوان زومشتن یا زوحیاتین است که میتونه هم در خشکه، در محیط خشکه و هم در محیط آبی زندگی کنه و این یک حیوان است که فوق العاده در مقابل گرسنگی و تشنگی فوق العاده مقاوم میباشه. عموما در افغانستان تا جایی که من خودم چشم دیدیم سنگ پشت زیادتر در دشت های هموار، در کوه ها و صخره ها دیده شده و از طرف دیگه این یک خواب زمستانی داره که مدت تقریبا 3 ماه یا 4 ماه زمستان کاملا به خواب رو میره. عمر سنگ پشت ها که هست در بعض نوشته ها 150 سال ذکر کردن و حتی تا 200 الی 300 سال هم دیده شده که این عمر داشته و عمر بسیار طولانی داره.
سنگ پشت حیوان تخمگذار بوده که با حفر کردن زمین تخمش را میگذارد که بعد از مدت زمانی به چوچه تبدیل گردد و گفته می شود سنگ پشت های کلان آنقدر وزن دارند که حتی به اندازه 500 کیلوگرم بوده و شبیه تمساح هستند. خوراک سنگ پشت حشرات خرد و بزرگ و سبزیجات می باشد. نگهداری سنگ پشت در خانه ها و به خصوص نزد اطفال زیاد به چشم می خورد و از آن هضم می برند. در قدیم میان مردم سنگ پشت را از نسل آدمیزاد می دانستند که وظیفه ترازوبانی داشته می پنداشتند که بنابر خطایی که از او سر زده یعنی کم فروشی نموده به سنگ مبدل شده است. فردین سلیمان متعلم صنف نهم لیسه استقلال درباره سنگ پشت نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
درباره سنگ پشت بعضی معلومات هایی که در مساجد شنیدیم و یکی تجربه که در خانه دارم سنگ پشت میگن که در زمان های قدیم یک دکاندار بوده سنگ در می طرف یک سودار میمانده، در قسمت زیرش سنگ هم میمانده و به خاطر عبرت دیگر ها خداوند جل جلاله ویر از به سنگ پشت تبدیل کرد و همی سنگ به بالای پشتش مانتا که سنگینی و گرنگیش خودش درک کنه. و این یک تجربه است که اگر بالای سنگ پشت هر قدر وزن گرنگ بالا شود او سنگ از اونا آسیب میبینه، را رفتان میدانه، حتی میگه فیله بالاشا دوستار ازی نمشکنه و خراب نمیشه، در مقابل سردی توان بسیار زیاد داره. حتی در زمستان پارسال که بسیار زیاد هوا سرد بود ایره برادرکای خوردم کشیدن، از موسوراخش کشیدنش، یخش زده بود در بین برفا، مگم مونه مرده بود.
ناگفته نماند که مردم زیادی بنابر عقایده که دارند سنگ پشت را نگهداری نموده و آن را به منازلشان جا می دهند. پس بیایید درباره سنگ پشت سخنان عده مردم را بشنویم که چی می گویند.
اسم فوزیه، یکی از دکانداران باغ زنان هستم. سنگ پشت در خانه باشه بسیار قدم خوب داره. اون نفر که مثال اقتصادش خراب یا غریب باشه یا شوهرش بیکار باشه، تا آمدن که سنگ پشت در خانه میاره تا جایی که شنیدیم و دیدیم، یا اگه مرد باشه صاحب کار میشه، اگه زن اولاد نداشته باشه اولاد پیدا میکنم، اگه خانه نداشته باشن خانه میخرن، فایده داره.
اسم من نوجی هستم، باشنده کلوپشت شهر کابل هستم. در خانه ای که سنگ پشت باشه در اوج اصلا تاویز و جادو و هیگه پا کار نمیکنه، برکت به بار میاره و خانه هیچ وقت بدون روزی نمیشه. ما در خانه یکی از دوستای ما دیدیم، همیشه وقت ما دیدیم که اونا بسیار راستی زندگیشون بسیار خوب و عالی است و ما همیشه که رفتیم دیدیم در ریالیشون میگرده سنگ پشت. و ما ازش پرسیدم که دلیلش چی است، گفت یکی که خوشم میاد و دیگه ای که اینمی که برکت میاره در خانه.
نام نسیم است. تا جایی که خبر دارم در بسیاری جایا دلوای برگ میباشه سنگپشت های کلان تخم میتن در زیر ریک او رو جمع آوری میکنن در بازار میارن میفروشن. تخم گفتن رنگش تغییر داره خاکستری رنگ است. ما را حتی میگن که نخرین از تخم ها که این تخم سنگپشت است.
باید تذکر داد از نگاه طبی نگهداری سنگپشت مانند سایر حیوانات سبب انتقال بعض از امراض می شود. خصوصا کودکان که نافهمیده به آن دست می کشند و تماس دارند به مرض پیچش خونی و امراض جلدی دچار خواهند شد. پس بهتر است این حیوان را به اسارت نکشانید و بگذاریم به رغبت خودش زندگی کند. دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و روزای خزانی را به خوبی سپری کنید. آیا رشته بندی تحصیلی از صنف دهم مکتب بهتر است یا از طریق عقض امتحان کنکور؟ در این مورد نظر وزارت معارف و جوانان با خود داریم که در این برنامه بنشان خواهد رسید.
اما در آغاز برنامه شما را از ویژگی های تکنولوژی جدید یعنی آیفون 5 و علاقه مندی جوانان با او با خبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
قسمی که همه ما میفهمیم موبایل یا تلفن همراه با عنوان یک وسیله ارتباطی در افغانستان رو به گسترش است.
بله.
و میلیون ها افغان از موبایل استفاده میکنن.
بله. و موبایل در عصر امروز تبدیل به مهمترین عامل ارتباط انسان ها شده که زیادتر مشکلات مردم هم مرفوع کرده.
و هر سال موبایل های با طرح و دیزاین های خاص و سهولت های ایجاد شده در او به بازار وارد میشه.
نگفته نمانه که یکی از این تکنولوژی های جدید که در اواخر علاقمندان زیاد را به خود جلب کرده آیفون است.
بله.
آیفون یکی از باریکترین گوشی های موبایل همراه است که در سال 2007 توسط استو جایز مدیر شرکت اپل معرفی شد و به نام های آیفون 2G، آیفون 3G، آیفون 3GS، آیفون 4 و آیفون 4S روانه بازارهای امریکا شد و به ترتیب وارد بازار افغانستان هم شد
که علاقمندی جوانان افغان هم به خود جلب کرد.
بله.
ویژگی هایی که این موبایل داره به نظر میرسه که این ویژگی ها بازار بر او گرم و جوانان علاقمند به تکنولوژی جدید هم مشتاق خود کرده.
بله. از احمد سمیر گرساز یکی از هتل‌های شهر کابل که از آیفون استفاده میکنه اگه پای را میشنویم.
از این انترنتش بسیار سریع است، از انترنتش استفاده کرده میتونید. دیگه ویژگیش که تجش بسیار خوب است، بسیار خوب دکشنری ها داره، کرونا زیمشان استفاده میکنه، مک این چیزا رو بسیار خوبش بسیار سریع بر ما اوپن میکنه، بسیار عکاسی خوب داره، فیلم برداری بسیار خوب داره.
نگفته نمانه که در این روزا همی شرکت آیفون 5 یا موبایل نسل ششم و آخرین نسل معرفی شده را توسط شرکت اپل ساخته و در 12 سپتامبر سال 2012 معرفی و در 21 سپتامبر در اختیار خریداران قرار داد.
با این تکنولوژی جدید در طی چند روز و به سرعت وارد افغانستان هم شد که جوانان زیاده از او استفاده میکنند.
خیر خوب است که بریم از ویژگی ها و سهولت های این تکنولوژی جدید از زبان برخی از جوانان بشنویم.
بشنویم.
اسم وایس است، یکی باشنده خیرخانه شهر کابل. به نسبت به یک تلفن طبعا نمره ثبت کردن و زنگ زدن، عکس گرفتن، فیلم برداری یک جایی که مثال تا دیگه موبایل بکشی یک کوچه هم تا بسیار عادی باز میشه استفاده بسیار خوب میشه. فکر کنید دیگه مثلا که یک آدم لپتاپ بگردن، لپتاپ نگردن، موبایل باشه.
اسم محمود است، فاروق اسم فت 12. آیفون 5 تقریبا 20 روز میشه که به بازار اومده. گرفتیم استفاده میکنم. پروسسورش نسبت به موبایل های دیگه بسیار خوب کار میکنه، سرعت خوب داره. ما همیشه از اسکایپش کار میگیرم، چون برادر من خودش در آلمانی است، همیشه مثلا درس آلمانی میخونم. با سیزارا که نفهمم از اینا پرسند میکنم. آنلاین میتونم که یکی دیگه درس بخونم. مثلا در مکتب روزانه ما درس میخونم، استاد انگلیسی باز نوتای را که میتم و میتونم که سری آیفون 5 همیشه نوت کنم. بسیار نوت پتی خوب داره.
سرعت الحق است، یک فایف استفاده کردیم، ویژگی خاص نداره. مثلا چیزی کمپانی گفته بود چیزاش نکشته بود، مثلا گفته بود لایزه داره کیبوردش بیرون میبره، چیزاش کمپانی نتونست بکشته. قسمت بدگار یک ویژگی خاص یک سبک است، خمیر میتونید که از وزن طرف از USB کیبل استفاده کنیدین در آیفون هم استفاده کنید. آیفون 5 یا 4 یا 4S 5 که از سپیس یک ذره بالاتر است نسبت به بدگاهش.
خوب روزان جان، ای هم خوب است بفهمیم که آیفون 5 این تکنولوژی تازه وارد به زودترین فرصت که وارد افغانستان هم شده از کجا وارد و قیمت او چند است؟
بله، ایره از فریدالله یکی از موبایل فروشان سیتی سنتر شهر نو کابل مشنویم.
موبایل آیفون خود قبلا اول برام توجی بود، با 3G شد، با 3GS شد، 4 شد، 4S و حالا فعلا آیفون 5 در مارکت اومده. افغانستان خود یک مارکت بسیار خوب داره، روزی که در مارکت ریلیز شوه روز دوم یا سومش در افغانستان میاد. تو برسان گفته میتونم یک سی هفته میشه فعلا پیش ما کس اویلیبل به حساب آیفون 4S داره، ما آیفون 5 داریم. از هر دویش هست، آیفون 4ش کس اونا خانه 500 دلار است، 4Sش 6.5-700 دلار است، 16GBش علاوه، و آیفون 5ش 11.5-12.5-13.5 دلار امریکایی. ما که میاریم از دوبای من.
خوب ایفا جان.
بله،
با فهم که در یکی از شرکت های خصوصی کار میکرد، در یکی از موبایل فروشی های شهر سر خوردم که آیفون 5 خریداری داشت.
بله،
از او پرسیدم که به چی دلیل خواست آیفون 5 خریداری کنه و آیا از قیمت او در افغانستان راضی است یا خیر. او بر ما اتو گفت:
ما زیادتر دلیل عمده می است که میخوایم با تکنولوژی روز دنیا آشنا شویم، یعنی دنیای تش، دنیای الکترونیک که بتونیم که ارتباط برقرار کنیم و اینکه بتونیم از او استفاده بینه بکنیم. از اون برای دبت کارت مثلا میشه استفاده کرد، بلای بانکی رو میشه پرداخت کرد، از جمله میشه از او ایمیل های آوتلوک استفاده کرد، آرشیو بعض دیتا ها میشه استفاده کرد.
خب میشه بگین چقدر خریدین، قیمتش چقدر بود؟
خب قیمتش با تو به چیزی که در خود وبسایت اپل است زمین تا آسمان میگم بردم فرق میکنه، چون ما شما الحمدلله یا بدبختانه بگیم کشور دست سوم هستیم، پس داره تکنولوژی هم که به ما میرسه طبعا ارزش قیمتش بالاتر از اون چیزی میشه. اما متاسفانه این خودش یک برام شخصا به نوع یک افغان بسیار یک دردآور است، به خاطر از اینکه امروزه دنیا کوشش به این داره که تکنولوژی علم و فکر خود بفروشه و آیفون هم یک فکر است، این یک ایده بود که جور شد توسط یک فرد و ممکن است توسط یک فرد افغان هم بتونه خوبتر از این شاید یک چیز بهتر از آیفون جور شوه. یک سیت باش، چرا که ما نتونیم همین رو تولید کنیم، چرا ما نتونیم همین تکار ما به دست بگیریم که بتونیم یک کردت جهانی رو پخش بتونیم بکنیم مثل اپل، بتونیم یک کمپانی داشته باشیم که بسیار از نخبه‌های ما جوانای ما کار بکنه. اما متاسفانه از ما همیشه مسائل کلش روی به شعار است، پس به شعار ما هیچ وقت نمیتونیم کار بکنیم، پس به عمل کار میره. و ایست که شما میین یک ایده یک آدم در حدود 1100 دلار که میل ما خرید کردیم مجبور هستن بخرین، خاطر شما ضرورت دارین که با دنیا ارتباط برقرار کنیم. پس ما شما از این اصل میتونیم نتیجه بگیریم که اگر میخواهیم در دنیا باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم، پس باید عمل ثابت کنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
هر
همی فراگیری علم و تکنولوژی است که جوانان به قله‌های بلند موفقیت میرسانند.
بله.
اگر زمینه آموزش او از مکتب مهیا شود.
بله. اما متاسفانه کمبودی‌ها و مشکلات سبب میشه که زیادتر جوانان به این آرزویشان نرسند.
همونطوره که همه در جریان هستیم، همه ساله تعداد زیادی از جوانان هم در امتحان کنکور بی‌نتیجه میمانند.
بله.
و به گفته ایده از جوانان، این خود جفای بزرگی است که به پیکر قشر عظیمی از جامعه، یعنی جوانان وارد میشه.
اما چند پیش حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و شغلی از وزارت معارف خواست تا برای جلوگیری از بی‌سرنوشتی دانش آموزان مکتب در امتحانات کنکور شاگردان از صنف دهم رشته بندی شوند.
و بعد از نشر فراخوان ملی شمار زیادی از شاگردان مکاتب امسال منتظر عملی شدن رشته بندی تحصیلی از صنف دهم شدند.
بله.
و از اینکه چقدر جوانان خوشبین تطبیق این سیستم هستند، نظر ایده‌شان با خود داریم که با هم بشنویم.
نام متعلم صنف دهم یک تن از جوانان مکتب لسیلی سیدل نسیلی. من شخصا خودم تبخش دارم، میخوایم دمو رشتم از امیال درس بخونم، از امیال خود آماده کنم تا که بتونم درست دمو رشته خود درست بخونم و درست بیاموزم. و اگر می اقدام شوه به نظر من یک اقدام خوب است و میتونیم که درست دمو رشته خود درس بخونیم، چون وقت اعلان کرده بودن و تا بال اقدام نکردن. مگم کلگی به می فکر است که باید می کار شوه. من صرفا می فکر میکنه که باید از امی صنف ده کم سال است باید می کار شروع شوه.
اسم من خواجه عبدالله ولد خواجه محمود و زلم صرف دهم هستم. نظر من این نمارد رشته بندی امی است که امی باید امی کار شود، چون که امی هر شخص که امی یک رشته یک خوش دارد امو رشته میتونه و امی خوبی تحصیل خود پیش ببره. من خودم شخصا امی انجینیری در خوش دارد پیش برم.
من اسم مستره، من تعلیم صنف 12 مکتب هستم. به نظر من بسیار یک امر خوب است، بخاطر که علی وقتی که شاگردا صنف 12 فارغ میشه، چن مثلا یک نفر است که در بخش علوم اجتماعی بسیار استعداد داره، اما او میره در علوم طبیعی میخونه، مثلا ساینس یا اقتصاد کدام رشته دیگه میخونه، در اوس رو دو به یک مشکل مواجه میشه که در اینجا می وزارت تحصیلات عالی هم به محصلین توجه نداره، نمیتونه امو رشته ای را که میخونه به صورت درست پیش ببره.
عبدالمنیر عبدالزاده معصم پانتون کابل که خود مشکلات زیاد را در عقض امتحان کنکور دیده بود میگه اگر هرچی زودتر رشته بندی تحصیلی عملی شوه خوبتر خواهد شد. چون برخی از جوانان که در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند و بیراه میرن و یا معتاد میشن.
فکر خودم که است اگر هرچی عجلتر یا تیزتر شوه منافع شاگرد است، چرا که اگر امسال نشه شاگرد امسال سپری میشه میگذره تو شاگردای دیگه می شاگردا هیچ که نمونه که 10% بی نتیجه میمانه این میزه بودری و شرابی و دوزی و قمرباز میمیزه سینمی جور میشه. اگر اسم فده نور خلاص کنه بعدا بره خواهد که اکثر نوشته از این تعیین شد که در پنتون یا در کدام جای دیگه را پیدا بکنه در اثر نوشته خود تعیین بکنه.
خب برای پاسخ برفای جوانان از امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که آیا حقیقت داره که رشته بندی تحصیلی از صنف دهم امسال تطبیق خواهد شد. او در این مورد چنین گفت:
برای پیگیری امو تصمیمی که در مجلس گرفته شده بود و او باعث یک مشوره با مقام عالی رئیس جمهوری بود، یک کمیسیون تشکیل داده شده، یک کمیته است که ارگانهای مربوطه در او عضویت دارن و پیگیری میکنن. به این اساس این کار یک روزه و یک ساله یا دو روزه نیست. شاگردا بعد از نگاه ذهنی به این چیزا آماده شون تا بتانند اونجا درس خود در. یعنی این تصمیم است که برای بهبود وضعیت تعلیمی اونها هست. خدا را خواسته تصمیمی نمیگیریم که این موضوع را بیشتر دیگه خدشه‌دار بسازه و اونها دلچسپی نداشته باشه. به این اساس هنوز این موضوع در حد یک شایعه است. این که به کدام اساس تصمیم گرفته می شود بعد از او منظوریش از طرف ریاست جمهوری میان، برای او چوکات ها و مسئولیت های علایده برای هر ارگان دولتی داده می شود، در پرتو امو چوکات ها هدایت ما کارهای خودمون منظم می سازیم.
آقای ایمان در ادامه گپایش از تطبیق رشته بندی تحصیلی از صنف دهم در مکاتب بر امسال رد کرد و میگه که برای تطبیق این سیستم کارهای زیاد باید صورت بگیره، مخصوصا تا هنوز معلمین زیاد غیر مسلکی هستند. اما ای که این سیستم چقدر بر سرنوشت یک جوان تاثیرگذار خواهد بود از آقای ایمان میشنویم.
اهمیتش بسیار مهم است. ببینید ما شکایت از نامسلکی بودن نظام معارف افغانستان داریم، از نامسلکی بودن کل کشور ما داریم. طبیب میه ژورنالیست میشه، رسمی طبیب میشه و هاکزا رشته های مختلفی هست. به اساس ای اگر از طرف دولت اطمینان کامل داده شود، من مطمئن هستم که هیچ کسی خوش نداره که خلاف رشته کار کنه. یعنی بعضی مجبوریت ها در کشور هست، این مجبوریت ها باید گم شود. سیستم رشته بندی ها بسیار آسان است، ولی معلمین عزیز و استادای عزیز باید آماده ازی شوند. تا هنوز ما نصف معلمین ما غیر مسلکی هستند، یعنی چی رسد به ای که در رشته خود. ولی کار آغاز شده. شما فکر کنین یک وقتی که یک شاگرد عملا با لابراتوار های امور رشته ای که خوششان داره بلد شود تا صنف 12، مطمئن هستم که نصف کارهای پنتونی یا دوره تحصیلیشان در اینجا حل می شود. وقتی که حل شد در اوجا اونا بیشتر کار کرده می توانند. امی است که کشور ما از نگاه مسلکی بیشتر پیشرفت می کنند.
خوب ایفه جان.
بله.
به گفته امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف، بانک ای سیستم برای یک جوان سرنوشت ساز خود بود. از ایشان پرسیدیم پس چه زمان سیستم رشته بندی تحصیلی از صنف دهم تطبیق خود شد؟ در پاسخ به این سوال ما گفت:
یک تصمیم بسیار جامع است، یک تصمیم بسیار مهم است، ولی برای تطبیق ایشان بسیار سختی ها در پیش رو هم وزارت معارف دارد و هم وزارت تحصیلات عالی دارد. مثلا اول شاگردای ما باید به زبان های ملی بسیار تسلط کامل داشته باشند. وقتی که ما ازیرا پیدا کنیم و این ارزیابی را داریم که نظام معارف افغانستان چی وقت آماده ازی است، با هماهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی شاید یک دو سال دیگه بگیرد. اگر در دو سال یعنی در آخر دو سه سال آینده ما بتانیم که این سیستم تا یک حد تطبیق کنیم که شاگردان ما حداقل این ذهنیت داشته باشند که ما این رشته را خوب کار کرده میتونیم و بعد این رشته ما درس بخونم، یعنی یک دیدی داشته باشند و این رشته بندی ها برای اتکای کادر افغانی بسیار مهم است.
خب فرزان جان، مطالب برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
اما ایفه جان، قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان میگیم که برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن: www.azadiradio.com.
تا نشر برنامه بعدی جوانان به خداوند یکتا می‌سپاریم و میگیم که
شاد و موفق باشید.